بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا بقية الله في العالمين يلعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در این فصل چیز مهمی نیست، ختمش بکنیم وارد فصل آینده بشیم. خطابات شفاهیه آیا شامل غائبین و معدومین میشن یا نمیشن؟ این بحث ما گفتیم که سه تا جهت داره. جهت اول در این که آیا تکلیف تعلق به معدوم یا غائب پیدا میکنه یا نه، که دیروز هم روش صحبت کردیم و برای مرحوم سبحانی هم گذاشت که اگر تکلیف و تکلیف فعلی گرفتیم، تکلیف به امر فعلی اطلاق بشه، اگر اینجور بایدیم گرفتیم به معدوم تعلق پیدا نمیکنه و به شخصی که غائبه تعلق پیدا نمیکنه. ظاهرش هم چه بسا مرحوم اصفهانی هم همینو فرمودن، تکلیف دیگه تکلیف انشائی نیست به قول مرحوم اصفهانی. ببینید اگرم شما خواستید بگید تکلیف یک مرحله انشائیت داره، که ما اینو قائل بودیم، مرحوم اصفهانی قائل نبود، ما گفتیم حکم یه مرحله انشائیت داره، اما حکم که مرحله انشائیت داره گفتیم از مراتب حقیقی حکم هم هست، اما آیا باعث میشه که حکم تعلق پیدا بکنه به اون شخص مخاطب، به متعلق به اون شخصی که مخاطبه، با اون مکلف تعلق پیدا بکنه به صرف انشائیت تعلق پیدا نمیکنه؟
ابلاغ نشده.
ببینید ما مراتب حکم که اومدیم گفتیم، این خیلی دقت بفرمایید، حکم یک مرحله انشاء داشت، گفتیم برام اصفهانی گفتن در مرحله انشاء حکم رو ما میگیم حکم به حمل اولی، حکم حقیقی نیست. یه مرحله فعلیت داشت که تو اونجا برام آخوند قائل بودن، برام اصفهانی قائل نبودن، گفتن فعلی یا فعلی من قبل المولاست که همون انشاءه، یا فعلی من جمعی جهاده که همون تنجزه. یه مرحله سوم هم داشت به اسم تنجز. این سه تا مرحله حکم بود به دید سری از اعلام. برام آخوند یه مرحله اقتضا هم اول کار اومده بودن ذکر کرده بودن، این فرمان تقریبا اکثر اعلام میگن جز مراتب حکم نیست، اون اقتضا بود حکمه، اقتضا حکم غیر خود حکمه. اما حکم این سه تا مرحله رو داره، انشاء، فعلیت، تنجز. حالا ما اومدیم اینجا یه بحثایی مطرح کردیم در مورد فعلیت، جواب مرحوم اصفهانی رو دادیم که شما که فعلیت این کار کردید ندرست نیست، این فعلیت باید برگرده سر جا خودش. بعد اومدیم یه تعبیری آوردیم یادتون بوده باشه، گفتیم اینجا وسط این مراحل تو همون مرحله فعلیت حکم یه چیزی ما داریم به اسم تعلق حکم، یادتونه؟ گفتیم حکم تعلق پیدا میکنه. سه تا مراحل حقیقی حکمه با، اما گفتیم یه جا از حکم تعلق پیدا میکنه. بگم یادتون بیاد، گفتیم مثلا اگر کسی مریض ماه مبارک رمضان اصلا توان روزه نداره، پیر من، اینو بگیم چون قدرت بله اجمالی بر تکلیف رو نداره دیگه، سخص تکلیف رو ساقته. این شخص شرط فعلیت رو نداره، پس گفتیم حکم بهش تعلق پیدا نمی کنه. ببینید این فعلیت تو اینجا وقتی رفت تعلقم میره. اما یه شخصیه که تکلیف بهش متوجه شده، قدرت اجمالی داره، قدرت اجمالی که داشت قدرت تفصیلی نداره، یعنی مریضه، نمیتونه روزو بگیره، سرما خورده، سرماخوردگی شدیده، گفتن دکتر روزه نگیره، درست؟ این شخص فعلیت در حقش پیدا میکنه یا نمیکنه؟ فعلیت داره. تعلق بهش پیدا میکنه یا نه؟ تعلق پیدا کرده، لذا اگر مرد برش قضاشو بجا میاره، تعلق هم پیدا کرده، تنجز نداره براش، درسته؟ ببینید فعلیت اونجا منتفی شد، تعلق رفت، اینجا فعلیت هست، تعلقه هست، اون تا تنجز نداره، درسته؟ پس خب حالا من میخوام برگردم تو این قسمت قضیه. سلام علیکم. خب اینو الان با هم یه نگاهی بکنیم، یه بررسی بکنیم. وقتی حکم سه تا مرحله داشت، ما بیایم بگیم که آقا حکم رو به حکم انشائی تفسیر بکنیم، حکم تو مرحله حکم انشائی تکلیف هم میشه تکلیف انشائی، بعد میتونیم بگیم ما تکلیف انشائی تعلق به مکلف پیدا میکنه، تعلق یه مرحله دیگه است. ما الان داریم نسبت به شخص معدوم که حرف میزنیم، نسبت به معدوم حکم انشائی در بالای معدوم هست، درستی نه؟ چون شعاره ای انشائی کرده حکم انشائی، بنابرای مبنایی که بگیم تکلیف حکم انشائیه، حکم انشائی براش هست. اما اگر گفتیم تکلیف حکم انشائیه، تکلیف رو اینجا اومدیم پیاده کردیم، گفتیم حکم انشائی، حکم انشائی برای معدوم هست اما تعلق به معدوم نداره. شما دارید چی میگید؟ میگید تعلق تکلیف به معدوم. اگه تکلیف رو به حکم انشائی هم معنا کردید که تعلق پیدا نکرده هنوز به معدوم. تعلق به معدوم حتما فعلیت رو میخواد، درسته نه؟ به این تفسیری که الان تو مرحله گفتم، تعلق فعلیت رو میخواد. هر وقت قدرت اجمالی داشت فعلیت میاد، تعلق هم میاد. قدرت اجمالی نداشت فعلیت میره، تعلق هم میره، درسته نه؟ پس این خیلی دقت کنید، از بیرون دارم توضیح میدم این تو کلمات این اعلام میسا. ببینید اگر شما تکلیف رو به تکلیف انشائی هم معنا کردید، به این معنی است که تکلیف تعلق به مکلف معدوم پیدا کردید. تکلیف انشائی برای معدوم شده است، تکلیف انشائی برای معدوم شده است، اما تکلیف انشائی تعلق به معدوم پیدا نمیتونه بکنه. ولو تکلیف انشائی گرفتید، ولو تکلیف شما انشائی گرفتید، تکلیف انشائی میگید آقا من میگم تکلیف هم مرحله انشائه، خب فوقش گفتید تکلیف مرحله انشائه. آیا تکلیف مرحله انشا گرفتید، یعنی مرحله بعدی که مرحله تعلق هم هست و فعلی درست تحقق پیدا کرده برای معدوم؟ این دیگه به این معنا نیست. پس این خیلی توجه کنید، این خیلی مورد توجه باید قرار بگیره. پس تکلیف رو اگر به انشایی معنی کردیم، تعلق به مکلف نداره، مکلف معدوم. اگر تکلیف و فعلی پیدا که معنی کردیم، تکلیف فعلی معنی کردیم که همون که مرحوم اصفهانی گفتن تکلیف بحث و زجر فعلی، اینم بازم لایتعلق به معدوم. پس چه انشائی معنی کردیم؟ لایتعلق به معدوم، منتها برای معدوم تکلیف و انشائی شده. چه تکلیف رو به فعلی معنی کردیم؟ بازم لایتعلق به معدوم. اینو خوب تو ذهنمون باشه، خوب. یعنی مراتب حکم ما اگر، یعنی تو علم اصول ها یکی از نکته های مهم اینه، تو هر علمی مبادی اون علم روش کار کنیم. اگر مبادی روش کار کردیم، یه سری از مسائل علم حل میشه، یه سری از نزاها برداشته میشه، یعنی تفسیر حکم قشنگ میشه، اصلا بفهمیم حکم چیه. این که ما مفصل بحث کردیم، حالا با مرحوم اصفهانی هم تو بحث مراحل حکم این اختلاف بود و گفتیم بعد با مرحوم اصفهانی این قضیه حل بشه، این حالا همین نکته است. مبادی باید چیه؟ روشن بشه. مبادی دقیقه که از مبادی بحث اصول مراتب حکمه. وقتی که شما اومدید مراتب حکم مشخص کردید، تو مرحله انشاء اگر حکم انشائی هم که بوده باشه، تکلیف حکم انشائی هم معنی کردید، این تکلیف حکم انشائی معنی کردید، این معنی تعلق معدوم نیست. این بعد روشن باشه. خلاصه این یه نکته که خدمتتون عرض کنم. بحث ما در تکلیف تموم شد. بحث دوم ما از این سه تا بحث، بحث چیه؟ ارزم بود امکان خطاب به شخص معدوم یا غائب. این بحث امکان خطاب هم عرض بکنم، چیز مهمی نداره. امکان مخاطبه با معدوم، غائبین و معدومی، من ما خوفم دارم چیز امکان نداره، راست هم میگه آقا بحث به اجمالش راست میگن، حالا به خودی تفسیری وسط میگن، میگن یعنی شما کسی که تو مجلس نیست من باش مخاطبه کنم، کسی که موجود نیست من باش مخاطبه کنم، این نمیشه. آیه خوی میان تفسیر میدن، میگن خطاب رو چه معنا میکنید؟ خطاب سه تا معنا داره. معنای اول خطاب اینه که خطاب رو بگیم همون خطاب حقیقی است. اگر خطاب رو خطاب حقیقی بگیریم، خطاب حقیقی داییه بهش قصد تفهیمه. در خطاب حقیقی مثل من الان با شما دارم مخاطبه میکنم، شما وقتی با من دارین صحبت میکنین، قصد تفهیم منو کردین. قصد تفهیم به موقع به غائب تعلق پیدا نمیکنه، فقط قصد تفهیم به شخص حاضر. قصد تفهیم به غائب تعلق نمیکنه، پیدا نمیکنه، فرضاً علی المعدوم معلوم دیگه هیچی مسلم هست تفهیم بیشتر بوده وقتی که خطاب خطاب حقیقیه دارید آقا با یکی صحبت میخواد بکنید بعد همچه موجود بوده باشه حاضر باشه بهش خطاب بکنید به معدوم هم تعلق پیدا نمی کنه به غائب هم تعلق پیدا نمی کنه
همینی که انداره سرش
بیلی
باید
بهش میدسته
دیگه شهر همون معنی
بله حالا بحثی انداره سرش اصلا حالا ما الان توی بحث نیستیم
بیلی باید معنا کنیم به الا خطاب یعنی یه نفر معلومین رو مخاطب قرار بده حتی مردگان رو برطب اجزاد
بله.
پوسیدشون
بله ببینید
غلط نیست به اون
من نه ببینید من چی حضر میکنم الان میرسیم به اون ببینید ما بحث اول گفتیم سه تا بحث داریم ما درسته یک بحث تعلق و تکلیفه به معدوم و غایبه اونجا اصلا مسئله بحث مطرح میشه بحث باسمان اونجاست بحث علامونمون تو خطابه یعنی اصلا کاری به بحث دیگه نداریم بحث دوم ماست تو مسئله خطابی بحث سومی هم الان پیش میاد که میگیم تو بحث سوم تو بحث دومون که بحث خطابو داریم میکنیم آره خودم فهمم سه نوع خطاب داریم یه وقت خطاب حقیقیه تو خطاب حقیقت من قصد تفهیم که داشته باشی باید چی باشه باید مخاطبی موجود بوده باشه یک حاضر بوده باشه غایب هم نباشه دو تازه حاضرم که باشه ایشون فهمن که باید این حاضره غافل نبوده باشد تا بشه باش مخاطب حقیقی کرد اما یه خطاب انشائی داریم خطاب انشائی مثل جاهایی که شما بعضی سر امر انشائی میگرفتید حقیقی نمیگرفتید مثل چی دایی بهش مثلا اظهار عجز بود اظهار شوق بود اظهار محبت بود ای به قول شما ای مردگانی که در این قبرستان خوابیدید مثلا شما دارید اینجا اظهار یه چیزی رو میکنید مثل الا یوم الانجلی یادتونه مثال اینجوری مثل ای روز کی آشکار میشی و نمیدونم ببینید اینا خطابات اینا خطابات انشائیه شاعرانه خطاب میکنید گاهی توش گاهی وقت این نوع خطابات خطابات انشائیه دائره انشائی اینا رو میگیره توی خطابات انشایی و ما شاکل ازالک که خدای خودی مثال میزنن میگن بچه وقتی که میترسی کسی میزنه میگه ما بابا مثلا ما بای باباشم نیست مادرشم نیست یا ابا یا اما با اینکه میدونه نه باباش حاضره نه مادرش حاضره این غلجش از این خطاب اظهار تظلمه یعنی این خطابی که داره میکنه خطاب انشاییش نه اینکه یعنی باباشو داره صدا میزنه این از مثل وقتی که میگه بابا این داره باباشو صدا میزنه باباش که حاضر که نیستش که این داره اظهار تظلم میکنه اینم یه نوع خطاب انشائیه خطاب حقیقی نیست که بگه یاد باباشو صدا کرد یا باباش نبود که صدا کرد این داره اظهار تظلم میکنه به این حاله اینم یه فرض اینجور خطابات توجهش به معدوم ممکنه توجهش به غائب هم ممکنه چون خطاب خطابه انشائیه مثالی که شما فرمودید این هم خطابات انشائیه پس ما یه خطاب حقیقی داریم یه انشائی
اسمون حقیقی گذاشتن اسمون حقیقت در مقابلش غیر حقیقیه دیگه یعنی اصلا خطاب واقعا یا در حد مجاز پیش میده و امثال و اون حالی که این هم حقیقته یعنی معلومی این خطاب هم چون
اونا اطلاع حقیقت بکنیم باید بشه مجاز غیر حقیقت ببینید این انشاء مقابل حقیقت یه وقتی که ما حقیقت رو مقابل مجاز حساب بکنیم یه حقیقت مقابل انشاءه ببینید توی تقسیم بندی که آقایون ذکر میکنن ببینید اینجا حقیقت به معنای اینه تو خطاب حقیقی مثل بحث خطاب خارجی که میگفتیم خطاب حقیقی مثل خطاب خارجی اینجا خطاب حقیقی میاد مثلا هم خطاب خارجی این خطاب خارجی داره میکنه الان اما خطاب خارجیش حقیقی هم هست یعنی واقعا داره با شما کاری صحبت کنه خطاب واقعی همین الان توی اونجا خطاب انشائیه یعنی همین الان نمیخواد به طرف خطاب بکنه میخواد یه معنایی رو برسونه میخواد اظهار تظلم کنه میخواد اظهار عجز بکنه میخواد اظهار محبت بکنه مثلا خطاب میکنه ای مثلا و که مثلا این خطاب ای کرده که اصلا وجودم نیست که بخواد این بهش مخاطب حقیقی کنه این خطاب حقیقی میشه این خطاب میشه این خطاب انشای یه خطاب شکل سوم آقای خوی میفهمن داریم و اون چیه نه خطاب حقیقی به این معناست نم واقعا خطاب انشایی از اون قبیله، یه چیزی فیما بین این دوتاست. این قسم سوم چیه؟ از یه جهت به خطاب حقیقی میخوره، اما یک نوع خطاب حقیقیه که مقید شده در حقیقت. ببین تو خطاب حقیقی شما یه چیزی که اومدید گفتید، گفتید در خطاب حقیقی قصد تفهیم هست، اینجا هم قصد تفهیم هست. این قسم سوم مثل خطاب حقیقیه چون قصد تفهیم توش هست، منتها قصد تفهیم مقید شده، مال همون لحظه خطاب نیست، قصد تفهیمش مال هینما و سلل خطاب و علل مخاطبه. یعنی یه چیزی رو می نویسه، مثلا شما تو ادارات اینجور سیار زیاد می بینید، یه چیزی رو هم داره می نویسه می فرسته برای سلسله، می دونه سلسله مراتب طول می کشه تا به دستش مثلا کارمند برسه. مثلا فرض کنید می آقا حقوق کارمندان رو دو برابر کنید، این خطابی که رسید که حقوق کارمندان رو دو برابر کنید، خودش می دونه که این خطاب باید یه مراحلی رو طی بکنه تا بخواد برسه دست شما، اون کسی که حقوق شما رو میده این 5 ماه طول میکشه. میشه ما بیان بگیم خطاب خطاب حقیقی قصد تفهیم، یعنی از همون لحظه این آقا حقوق شما رو 5 مثلا 2 برابر بکنه؟ نمیشه. این اگر وسط کارم شد خودش میگه آقا بعدش گردون، خود همون کسی که این کار کرده یه دفعه ببینه شما مثلا فرض کنید که پاش در افتادی به طرف میگه برش گردون، با اینکه خودش این خطاب کرده. با چرا؟ چون این قصد تفهیمش اینما مثلا خطاب به اون آقای شهری بدهه بود. قبلش اگر یه دفعه اتفاق بیفته خود همین شخص میگه کاغذان رو برگردون. این خطاب مال اون لحظه نیست، قصد تفهیم رو کرده. نه ما از این حالا خودش میگه من که از این ماه که حرف زدم که نمیخواستم شهریه شما زیاد بشه، من میخواستم از 5 ماه دیگه شهریه شما زیاد بشه.
اینو دستور العملی رو ابلاغ میکنن، بعدن تازه کالمند 2 سال بعد از این ابلاغ تازه کالمند میشه.
بله
احسن.
احسن. ببینید یعنی اینجا خود خطاب حقیقی نیست، اما یک انگار یه شکلی از خطاب حقیقیه، قصد تفهیم توش هست، اما از کی؟ من هین و سل علل اون مخاطب. تو اینجور موارد ایشون میفرماین که اشکالی نداره و ظاهرا ما باید این خطابات والده در کتاب و سنت رو از این قصد بگیریم. و تعبیری که میکنن میگن که فلا مانع من یکون المقصود بالتفهیم من الخطابات الوارده فی الکتاب و سنت جمیع البشر الى یوم القیامه، یعنی کل من وصلت الیه تلک الخطابات فهو مقصود بها، همه اینا مقصود به این خطابات هستند. پس خب
آقای
بودی
شبه سلوم آده
نه ببینید بحث ما تو اون مورد نیست، تو بحث ما تو موردی که خطاب میکنیم به محمد ابن مسلم میگیم سله نیست، ما اونجا میگیم آقا محمد ابن مسلم خونش از ما رنگی تر نیست. وقتی محمد ابن مسلم گفتن سله به عنوان تکلیف وجوبی برای ما هم گفتن، چون ما مکلفین همه تکلیفمون به مثلا نمازهای مثلا 5 گانه به نمازهای خاص آیات زمین جوسته همه یه جوره. پس بنابراین ما اونجا میگیم آقا محمد ابن مسلم هم مثل خود ماست توی اصل تکالیف شرعیه، اونجا رو خصوصیت میکنیم. بحث ما سر اینجاییه که خطاب شرعی به محمد ابن مسلم نبوده، گفتن یا ایها الناس، آقا این ناس هم موجود نبودن یه سرشون، میگیم آقا این یا ایها الناس به اون ناس هایی هم که موجودن در زمان شارع یا به ناس بعدی هم میاد، میگیم آقا این به ناس بعدی هم میرسه. یعنی مراد ما خطاب خطاب به هندوان محمد ابن مسلم که نیستش، چون محمد مسلم از دنیا میره، اونو ما باید الگاه خصوصیت بکنیم بگیم شخصیشون چیز نبوده. بحث ما در خطابات اینجوریه، به یک عناوین عامه‌ای که بعضی از افرادش موجودن بعضی از افراد این مخاطب موجود نیستن، خطاب به یه افراد دیگه میخواد بگیم. حالا این خطاب خدمت به اون معدومه هم هست یا نه؟ میگیم به اونم هست، شاعر میگفته که هر وقت وصل الخطاب الی، اون موقع خطاب بر اونم میشه منجه.
خطاب اونم حقیقی و حقیقی کرده بود دو تا چیز، یکی قصد تفهیم متکلم بود، متکلم قصد تفهیم یک معنای بود، دوم وجود مخاطب در واقع بود، این از خطاب واقعی و حقیقی. حالا اینجا اون چیزی که باعث میشد اون خطاب حقیقی در اینا نباشه، اون یه وقتی معلوم باشه مخاطب دیگه نمیشد خطاب حقیقی. در ما نمید قصد تفهیمش هست اما مخاطبی نیست، یعنی در نقیقت اون موقع باید بگیم خطابات شرعیه خطابات حقیقیه نیستن.
ببینید
لازمش این
بله، ببینید چی گفتیم، گفتیم یک نوع خطاب حقیقیه که
نه اصلا حقیقیه دیگه نیست.
چه ببینید یه نکته
بودن یک قسم از یه چیزی که خطاب حقیقیه
ببینید سه قسمه گفتیم که خودمون سه قسمه
نه
اما میخوام بگیم
حقیقیه دیگه نباید
بله نه بگو نگفتیم حقیقیه به معنی که جزء قسم اولی که ببینیم گفتیم قسم سوم نیست،
قسم
دوم هم قسم سه گفتیم حقیقی نیست، انشایی هم نیست، یه چیز فیما بین ایناست، درسته؟ یعنی یک قسمیست که انهو سامنه رو میتوند، یک چیزیست بین قسم اول و دوم، انشایی نیست، حقیقی هم گفتیم نیست، یه چیزی فیما بین ایناست، گفتیم شبیه به خطاب انشاییه. تو چه قسمت شبیه به خطاب انشاییه؟ به خطاب حقیقیه. تو چه قسمت شبیه به خطاب حقیقیه؟ گفتیم تو یه قید باش مشترک قصد تفهیم توش هست اما مخاطبه تو مجلس تخاطب نیست، برای همین ما جز خطاب حقیقی حسابش نگیم. گفتیم سه قسمه، چرا گفتیم سه قسمه؟ گفتیم این قسم بین اون دو تا قسمه و شبیه تره به خطاب حقیقی تا خطاب انشایی، برای همین نکته بود. یعنی میگیم که این یک قسم نیست، سوم جز خطاب انشایی نیست، جز خطاب حقیقی هم نیست اما خیلی شبیه به خطاب حقیقیه، یه قید داره که فرقش داره با خطاب حقیقی. تو خطاب حقیقی قصد تفهیم داشت همون موقع خطاب، اینجا نه، قصد تفهیم مالکه اذا وصلت الخطاب الیه، او آقا به دنیا میاد و بزرگ میشه و به تکلیف میرسه و خطاب تنجیز براش پیدا میکنه، شرط تنجیز هم که حاصل شد، شرط شروط تکلیفه، اون موقع تازه این آقا میشه مکلف، خطاب منجز شرعی میشه، تنجیز شرعی ها، تنجیز شرعی که براش شد خطاب براش چون میشه؟ میشه خطابه، الان میشه خطاب حقیقی به او، اما قبلش خطاب حقیقی براش نیست، قبلش این خطاب به او شده اما به عنوانی که کل ما وصله ایله. این از این بحث دوم تموم شد. میریم تو بحث سوم. بحث سوم عموم موضوع له حالا در ادوات خطاب به غائب و معدوم. بحث اولمون تعلق تکلیف بود، بحث دوممون خطاب بود، بحث سوم عموم موضوع له. آیا موضوع له در ادوات خطاب شامل غائب و معدوم میشه یا نه؟ آیا خود میفرمایند که در خطابات قرآنیه که نازل بر قلب پیغمبر خدا شده قبل از، اگر بگیم قبل از قرائت، این خطابات قرآنیه بر قلب پیغمبر خدا نازل شده، در این صورت موضوع برای این نزاع پیش نمیاد، چون که تو حال نزول خلاصه اون کسی که مخاطبه او حقیقتاً مورد نظر نبوده. میگه مثلا قبل اینکه این خطاب نازل به زبان پیغمبر خدا جاری بشه، این خطابات به پیغمبر خدا نازل شده، بر قلبشون نازل شده، اون موقع اصلا این بحث منتفی میشه دیگه. ما بیان بگیم که آقا این عموم داشته به مخاطبین یا نه، اصلا مال مجلس تخاطب نیست، مال قبلش میشه، حضرت دارن حالا بیان میکنن خطابا رو، یعنی خود خطاب مال مجلس تخاطب نیست، مال قبلشه. مثل چی؟ این مبنا همون اصلیه که میگفتیم قبلن، هم گفتیم کل قرآن قبلش بر پیغمبر خدا نازل شده در لیله قدر، بعد حالا پیغمبر خدا بسید 23 سال دارن اینو تلاوت میکنن. گفتیم که انزال یعنی نزول چی؟ دفعی. انزال نزول دفعیه، نه اینکه فکر کنیم فقط یه آیه قرآن نازل شده، نه کل قرآن به قلب پیغمبر خدا نازل شده. پس بنابراین الان که ازت دارن تلاوت میکنن چجوریه؟ این دارن بیان اون رو میکنن. پس اون آیات قرآن یه خطاب حقیقی مال مجلس تخاطبی که بعدا پیغمبر خدا بیان میکنن نیست، یه حقیقتی که از قبل نازل شده. اگر اینو گفتیم که این بحث میره، چون من خطابات مال مجلس خطاب نیست. اما اگر اینجور اومدیم گفتیم که البته اینا از یه جهاتی با هم جمع میشن، مبانی دیگه ای هم هست، من حالا دیگه بهش اشاره نمی کنم، نظرهای خودی رو فقط تقریر میکنم. اگر اومدیم اینجوری گفتیم که مثلا یه دفعه به قلب پیغمبر خدا همون لحظه داره نازل میشه، آیات جاری میشه، اگر اینو اومدیم گفتیم، خب این خطاب میشه مال همون مجلس تخاطب، خدا داره صحبت میکنه به لسان پیغمبر خودش. اگر اینو اومدیم گفتیم، خب بله این بحث پیش میاد که این خطابات صدر عن الله به لسان رسولهی، اینجا نزاع پیش میاد که خطاب آیا وعظ شده بر دلالت بر خطاب حقیقی یا بر خطاب انشایی. اگر گفتیم وعظ شده این ادوات خطاب برای خطاب حقیقی، شامل معدوم نمیشه، شامل غائب بازم نمیشه. اما اگر گفتیم این ادوات وعظ شده برای خطاب انشایی، هم شامل معدوم میشه هم شامل غائب میشه، به همون بیانی که قبلا گفتیم و گذشت. حالا فقط یه تعبیری دارم میفهمن که شامل غائب بلکه معدوم میشه بعد فرضش به منزله موجود، چون تو قضیه حقیقی نازل میکنیم اون شخص رو که معدومه به منزله موجود، اینجوری فرض میکنیم. آیه خویی بعدش اینجا یه قیدی آوردن، گفتن یه بحثی آوردن، گفتن ظاهرم اینه که خطابات وضع شده برای خطاب انشائی به وجهن، یکیش اینه که متفاهم و عرفی از ادوات خطاب خطاب انشائی است، یکی هم اینه که لازمه قول به وضعش برای خطاب حقیقی اینه که این خطاب مخصوص به حاضرین بوده باشه و ما این حرف قبول نداریم، نقطع به این که این حرف درست نیست. پس با این دوتا بیان، یکی این که نقص لازمه مبنا قابل التزام نیست، دلیل اولم ظهور عرفی اینه که وضع شده برای خطاب انشائی، این حرف ایشون میان میزنن و بعد میفرماین که پس ما مستلزم میشیم به این که وضع خود ادوات خطاب برای خطاب انشائی است. این از این جد، از جد عموم موضوع الله به این قائل میشن. خب این از این. بعد یه بحث دیگه ما در یک تنبیه برامون پیش میاد، این تنبیه هم بگم که برسیم به سر بحث، تنبیه خیلی مهمی، چیز خاصی نیست. ببینید میرزای نارینی یک تفصیلی دادن به غذا بین غذایای حقیقی و غذایای خارجی. در غذایای خارجی میفهمن غذای خارجی مختص به کسی که مشافهه، اونی که داره الان طرف صحبت شماست، مشافهه دارید باش میکنید، مخاطبه دارید میکنید، تو غذای خارجی اینجوریه. اما در غذایای حقیقی این اهم از معدومین است و حتی قائدین. چرا؟ چون تو غذایای حقیقی ما هر کسی رو که فرض وجودشو کردیم میتونه شاملش بشه، بر اساس اینه که ما معدومین رو تنزیل میکنیم به منزله موجودی، یعنی اون انسان هایی که بعدن میان و الان موجود نیستن و تو قضایای حقیقی ما تنزیل میکنیم به منزله موجود، قضیه حقیقی شامل حالشون میشه. احکام شرعی هم بیانشون به نحو قضایای خارجی است و حقیقیه حقیقی است، قضیه خارجی نیست. بعد گاهی وقتی قضیه خارجی هم پیش میاد، مثلا مثال محمد ابن مسلم که ما ازش میخوایم یه حکم شرعی استفاده کنیم، اما خود خطابات شرعی که شاره داره میگه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا، اینا الان نه قضایای حقیقیه است، نه الان نه قضایای خارجیه. این آقا اون موقعی که شاره گفت سنه مثلا چند به صد بود فلانی به دنیا نیومده بود، پس این ایها الذین آمنوا شامل حالش نمیشه، نمیتونیم بگیم قضیه قضیه حقیقیه است، قضیه خارجی که نیستش که بگیم که آقا مربوط به همون زمان برای مشافهین بوده، این قضیه قضیه حقیقیه است. تمام اون ناس ها، تمام اون مؤمنان بعدی که میان، تمام اونا چی میشن؟ تنزیل میشن به منزله موجود،
که اندر این معلوم ها رو موجود میکنن، اما این موجود غائبه یا غیر غائبه رو درست نمیکنه این حرف که
بله.
این الان اشکال ما فقط سر معلومی نیست، مشکل ما یه غائبی هم داشتیم.
بله
ما سهیم در خطابات حقیقیه درست برداشت کردیم حقیقیه، اما این حقیقیه غیر غائبادم غائبادم مخاطب میکنه.
وقتی معدوم آورد
معدوم
به منزله
موجود
معدوم موجود. حالا اینو یه اشکالی که بعد میگم انشاءالله اونم خدمتون عرض میکنم، یعنی کنهو باید تنزیل بکنی منزله خطاب آورده می تو اینجا هستش. ببینید اشکالی کردن آقای خویی به فرمایش میرزا عینانی به تبع محقق اصفهانی این اشکاله. تو همون حاشیه اجداد و تقریرات فرمودن در شمول خطاب برای معدوم و غائب تنزیل به منزله موجود کافی نیست، بلکه تنزیل باید بشه به منزله حاضر در مجلس تخاطب. یه حرفاش بایم دوسته این بوده، نه به منزله فقط موجود، به منزله حاضر در مجلس تخاطب. این قضیه اشکال شما رو حل میکنه. این اشکالشون آیا شما دوسته این به میرزای ناینی اینه تنزیل منزله موجود کافی نیست، به قول آقای یوسفی باید تنزیل بشه به منزله حاضر در مجلس تخاطب. این حرف آقای خویی از شما دوستین گرفتن و مرحوم اصفهانی این حرف رو تو نهایت الدلایل زده بودن. آقای خویی هم اینجا به میزان آینی که دارن ایراد میگن و اساس همونه. من فقط یه قیدی اضافه کردیم و اونه که التفات به خطاب اونجا چه بسا بگیم لازم نیست، بلکه التفات متکلم در مجلس مخاطبه کافیه. ببینید من این خدمتون عرض کنم، این آخرش گفتی و جواب و سعی منظور این بوده یخته عبارت شو باید اصلاح کرد.
جواب سعی یعنی اشکال سعی
هم بله بله همین بعد ظاهرن این بعد این اشکال سعی هم بوده نشتم جواب سعی. حالا باید ببینم اصل مطلب چی بوده، جزوه اصلی باید نگاه کنم. اما اجمالا من مطلبش خدمت شما عرض بکنم تا بعد برم جزوه رو ببینم چی بوده. ببینید مطلب اینه، در اون خطابی که ما میخواییم خطاب به اصطلاح به اون شخص بشه، ما تنزیل منزله حاضر در مجلس مخاطبه رو باید بکنیم. بعدم اینکه او التفات به خطاب داشته باشه شرط نیست، من باید توجه به مخاطب داشته باشم و التفات به او داشته باشم. یعنی اگر یه مخاطبی اومد تو مجلس بعد او حواسش پرت شد، نمیگن آقا این مخاطبه صورت نگرفت، میگه من که گوش نمیدادم، یا آقا من که داشتم برای تو حرف میزدم که شخص من داشتم چیکار میکردم، من داشتم برای شما حرف میزدم، آقا من گوش نمیدادم، مخاطبه توقف پیدا نکرده. مثلا بیاد میشه بهش نمیگه آقا چون من گوش نمیدادم و حواسم نبود، مخاطبه شما شامل حال من نمیشه. یه نه نمیشه این حرف بزنی، بنده اینجا که نشسته بودم داشتم با شما خطاب میکردم، پس برای این خطاب من شامل حال شما هم میشه. نمیشه بگید من حواسم پرت بود و خطاب شامل حال من نمیشه. اینم از این جهت. پس اینم خلاصه فرمایش میرزای ناینی تنزیل به منزله موجود رو بکنید تنزیل به منزله حاضر در مجلس خطاب، و صرف اینکه متکلم توجه و التفات داشته باشه کافیه. ثمره بحثم دو تا ثمره است، حجیت ظهور خطابات کتاب برای معدومین کل مشافهین، این یکی صحت تمسک به اطلاقات خطابات قرآنی یا خطابات روایی بناءً علی التعمیم نسبت به اشخاص معدوم. این ثمره قطعیه. صلی الله علیه و محمد و آله. Thank you.